بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، العبد المعید والرسول المسدد، ابو القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. متقين از چشم ظاهر و قلب خودشون به خوبی مواظبت میکنن و حقوق چشم رو رعایت میکنن. حق پنجمی که امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق به او پرداختند حق چشمه. امروز به حول قوه الهی به حق پنجم که حق چشم است میپردازیم. حضرت فرمودند: و اما حق و بصر که فقضه اما لا یحل لک و ترک ابتذاله الا لموضع ابره، تستقبل بها بصرا او تستفید بها علما، فان البصر باب الاعتبار. اما حق چشم تو این است که از هر چه نارواست و روانیست آن را بپوشانی، مبتذلش نسازی، مگر برای محل عبرت آوری که از آن بینا شوی یا دانشی به دست آوری، زیرا چشم وسیله عبرت آموزی است. این معنای تحت و لفظی این عبارت مولانا سجاد علیه السلام. خب چشم هم مثل گوش یکی از راه‌های ادراک ماست. تغذیه دل و جان ما به وسیله چشم فراوانه. چشم نام بر و پیک قلبه. امیر المومنین سلام الله علیه فرمودن: العینو برید القلب. نگاه قاصد دل است. برید همین پست رو میگن، پست. برید یعنی قاصد، پست. عین نام بر است، قاصد قلب است. هرچی که انسان میبینه بر دل انسان ثبت میشه، ضبط میشه، نگهداری میشه. با گوش و چشم روی قلب نوشته میشه. امیرالمومنین فرمودن: القلب مصحف البصر. دل کتاب دیده است. شما هرچی که میبینید یه جا ثبت میشه، این دل میشه کتاب اون چیزی که شما دیدید. گاهی هم دل به وسیله چشم جاسوسی میکنه، یعنی برای رسیدن به خواسته‌هاش چشم رو میفرسته اون چیزی که نباید ببینه رو بره بگرده، جستجو کنه، پیدا کنه و ببینه. فرمودن: العینو جاسوس القلب. چشم جاسوس دل است. لذا برای حفظ دل از آسیب‌هایی که وجود داره احتمالاً دستورات فراوانی اولیاء الدین به ما دادن که با بکارگیری اون دستورات بتوانیم از آسودگی خیال و آرامش روح و سعادت آخرتی و اخروی بهره‌مند باشیم. البته همونطوری که مکرر عرض کردم، به خاطر ضیق وقت فرصت شرح و بسط مطالب به طور کامل نیست، بنده اون خطوط کلی و خط رو بیان میکنم، خود شما دنبال کنید یا دیگران و عزیزان دیگر این رو در مباحثشون بهش بپردازند. یکی از دوستان میفهمد به اینکه این مطالب شما این قنچه است، باید باز بشه، شکوفا بشه. فرصت شکوفا کردن و بست زیاد دادن نداریم. من تعدادی از روایات که خطوط کلی رو مطرح میکنه بیشتر بیان میکنم. امام سجاد علیه السلام در این بند میفرماید به اینکه این نعمت مهمی که خدای تعالی به شما داد حقوقی داره که باید این حقوق رعایت بشه. اولین کاری که باید انجام بدیم راجع به چشم این است که او رو از حرام حفظش بکنیم، از ناروا، از هرزگی، از زنا او رو بپوشانیم، چون هر عضوی زنا دارد، چشم هم زنا دارد که به تعبیر روایات زنای چشم چشم چرانی است. اون کسی که عادت به این صفت زشت داره بداند که حدود چشمش رو رعایت نکرده. اینکه امام علیه السلام در خود همین عبارت تعبیر به قز کردن، فرمودن به اینکه و اما حق بصرک فقذه غین و صادزاد، قز یعنی پوشاندن. چون آیه شریفه هم در قرآن کریم در آیات 30 و 31 از سوره مبارکه نور، اونجا هم همین تعبیر آمده، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. نه، هم مؤمن هم مؤمنه باید چشمشون رو حفظ بکنن، چشم رو نگه دارن. این خیلی مهمه. به محض اینکه چیزی رو دیدید رو دلتون اثر میگذاره. خیلی وقتا راجع به مردها گفته میشه این حرفا، میگن مردا چشم خودشون رو بپوشونن دو حفظ بکنن. این درسته، باید این گونه باشه، اما این با تجربه آیه شریفه فقط مردها نباید مواظب چششون باشن، خانوما هم باید مواظب چششون باشن. در یه روایتی است از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودند خشم خدای تعالی سخت است بر زن شوهرداری که چشم خود را از غیر شوهر خود یا از کسی که محرم او نیست پر کند. یعنی حق نداره او هم بشینه نگاه بکنه، به راحتی بگه مثلا فکر کنن که فقط مردا باید نگاه نکنن. نه، خانوم هم نباید به نامحرم نگاه کنن. اونم حدود و ثغوری داره که حالا در بحث فقهیش باید مطرح بشه. بجد حفظ چشم عامل فتنه است. این فتنه رو باید مواظبت کرد، این عامل فتنه رو باید مواظبت کرد. بعد این راه ورودی رو مثل گوش خوب پاسداری کرد، نگهبان داشته باشه و حفظش کرد. اگر گاهی اثر یک نگاه سرنوشت انسان رو عوض میکنه، شخص رو از کمالات و علم و اخلاق پر میکنه، سعادتمندش میکنه و عاقبت به خیر. گاهی هم برعکس، چنان شخص رو به وادی نابودی، به وادی شهوات و گناه میکشانه که عاقبت او به شر میشه. یه نگاه، قاتل امیرالمومنین علیه السلام با یک نگاه آلوده در پشت و بام به اون زن تا شهادت علی ابن ابی طالب پیش رفت. یه نگاه چنان دل او رو برد تا او هم قتل امام مظلوم رو از او طلب کرد و شهادت او رو. لذا فرمودن از نگاه کردن ناروا به پرهیز کنید، چون این نگاه در قلب و دل انسان شهوت پرست هوا و هوس می رویاند و او را در معرض خطرات قرار می دهد. برای چشتون نگهبان بگذارید، حریم داشته باشید. بعضی از اولیاء خدا می گفتن ما در خواب هم به نامحرم نگاه نمی کنیم، جوری تمرین کردیم، جوری روی روحمون کار کردیم و سلطه پیدا کردیم، در خواب هم به نامحرم نگاه نمی کنیم. در بعض از تعبیرات به عنوان تیر مسموم شیطان نام برده شده. حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام فرمودن از نگاه به حرام ها حذر کنید که بذر شهوت و گیاه هرزگی اند. شیطان لعین که خدای تعالی او رو دشمن آشکار ما و بیان فرموده و خودش هم به عزت خدا قسم خورده که ما رو رها نکنه و ما رو تو از پا در نیاورده خسته نشه، یکی از وسائل به انحراف کشاندن ما او رو چشم میدانه، یعنی از این چشم استفاده میکنه برای اینکه ما به لغزش بیفتیم. وسیله نابود کردن ما رو یکیش رو چشم قرار داده. امیرالمومنین فرمودن العیونو مساید الشیطان، مساید یا مساعد مساعد الشیطان با همزه است، یعنی محل صید، صیدگاه. عیون چشم ها کمینگاه شیطانه، شیطان هم همونجا نشسته در کنار اون چشمی که داره خطا میکنه، دام شیطانه. اگر کسی کنترل نداشته باشه هر چه دلش خواست ببینه دنبال بکنه، بداند که دچار چنان حسرت طولانی خواهد شد و طالب چیزهایی خواهد شد که هرگز به اونها نمیرسه، در نتیجه مبتلا به بعضی از بیماری های روانی میشه، بیماری روحی میگیره، کنترل خودش رو از دست میده، به خودش و دیگران آسیب میرسونه. امیرالمومنین فرمودن کسی که عنان چشم خود را رها کند زندگیش را به زحمت اندازد، و کسی که نگاهایش پیاپی باشد حسرتهایش پشت سر هم خواهد بود. نگاه رو باید کنترل کرد، باید رفت به همون سمتی که امام سجاد علیه السلام فرمود. چشم نعمت خداست، حقوقی دارد، این حقوق رو باید رعایت کرد. چه کار بکنیم؟ فرمود اولش این است که از حرام حفظش کنید، دوم نگاه ما عبرت آموز باشد، سوم نگاه ما دانش افزا باشد. سه تا مطلب رو امام صادق اینجا فرمودن. لذا تو تعدادی از روایات داریم که نگاه کردن به بعض از امور عبادته، مثل نگاه کردن به عالم، نگاه کردن به قرآن، نگاه کردن به کعبه، نگاه کردن به پدر و مادر، نگاه کردن به استاد، نگاه کردن به امیر عادل، در بعضی از روایات دارد نگاه کردن به دریا، حتی به دریا عبادته. چرا؟ چون انسان رو یاد عظمت و بیکران میاندازه، یاد خدا میاندازه، انسان رو موحد میکنه، عظمت الهی رو به یاد انسان میاندازه. تأکیداتی هم داریم که مؤمن به دنیا به دیده عبرت نگاه کنه، از هر چیزی عبرت بگیره، درس بگیره، که این رو هم بهش بصیرت میگن. فاعتبروا یا اولی الابصار، که در آیه مبارکه سوره 8 است. پس خلاصه حق چشم چند چیز شد، عرض کردم فرصت بیان بیشتر ندارم. اول اینکه او رو از حرام حفظش کنیم، دو عبرت بگیریم، هر چیزی که میبینیم رو به سادگی از کنارش عبور نکنیم، و سوم اینکه این چشم محل دانش آموزی باشد، دانش افزایی باشد، کسب علم باشه، هر چیزی رو که میبینیم یه چیزی یاد بگیریم. این مقدار برای این عضو و حقی که امام سجاد فرمودن، انشاءالله همه ما بهش توجه بکنیم و عامل باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. السلام على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين، والسلام على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما اعزه و بزرگواران، خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین تلاش میکنن تا همه اوامر الهی رو انجام بدن، به اجرا درارن و در سطح عموم عملیاتی کنن. مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه در کلمه قصار و حکمت 107 از حکم نهج البلاغه فرمودند: لا یقیم امر الله سبحانه الا من لا یصانع ولا یضارع ولا یتبع المطامع. خیلی این عبارت رو دقت بکنید دوستان، بعد مراجعه کنید. فرمان خدا را برپا نمی دارد مگر کسی که در اجرای حکم خدا اهل مدارا و سازش نیست و همرنگ جماعت نشود و دنبال طمع خود نرود. این عبارت مولای ما امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت تذکر میدن که امام و مسئول جامعه و هر مجموعه ای که کسی بالا سر او هست و هر کسی که میخواد اوامر الهی اجرایی بشه باید این سه صفت زشت رو نداشته باشه، یعنی پیرو واقعی خدای تعالی و مجری اوامر او کسانی هستند که اولا اهل سازش با بدکاران و ظالمان و هر کسی که سازش با اونها مذموم و قبیح هست نباشن. این شرط اول. دوم، جوانمرد و با عزت هستند، به خاطر اینکه دیگران از اونها خوشحال باشند و یا به خاطر اینکه حرفی به اونها نزنند و امثال اینها از عقیده حق دست نمی کشن، خودشون رو همراه جماعت نمی کنند و بعد به وسیله از حق دست بکشن. ثالثاً چشم و دلشون سیره، چشم طمع به دیگران در هیچ امری ندارن، خالص و عفیف زندگی می کنن. اینها صفات امیر جامعه است. اهل سازش نیست، عفیفه و به خاطر دیگران و حرف دیگران عزت رو پایمال نمی کنه. خدای تعالی تقوا رو در همه ما زیاد بگرداند. به روایت مشهور، امروز روز ولادت رسول مکرم اسلام و فرزند بزرگوارش امام صادق صلوات الله علیه ماست. به همه شما تبریک عرض می کنم و امیدوارم همه ما از برکات این روز بهره‌مند باشیم. شناخت صحیح و کامل پیامبر اکرم و حقیقت وجودی اون حضرت مقدور بشر نیست، همونطوری که حقیقت قرآن قابل شناخت افراد نیست. به هر مقدار که به آیات نورانی قرآن کریم معرفت پیدا کردیم، به همون مقدار میتونیم رسول خدا رو بشناسیم و شناخت پیدا بکنیم. خدای تعالی در قرآن کریم پیغمبر اکرم رو به عظمت اخلاق ستوده: انک لعلی خلق عظیم، که در این عبارت از نظر ادبی چندین تأکید به کار رفته. تو دارای اخلاق عظیمی هستی. باید توجه داشت که خدای تعالی هر چیزی رو به عظمت یاد نمی کنه. خیلی مهمه اینجا که میگه خلق پیغمبر عظیمه، یعنی اگر کسی فکر کرد که عظمت به مال فراوان داشتنه بیراهه رفته، چون عظمت به خلقه نه به مال. امیرالمومنین علیه السلام در وصف رسول خدا فرمودن، شما نمیتونیم تبیین کنیم، از خود قرآن و اهل بیت استفاده میکنیم، فرمودن او خاتم پیامبران است، بخشنده ترین مردم بود، دلیل ترین و راستگوترین و پایبندترین آنان به عهد و پیمان، از همه نرم خوتر بود، رفتارش بزرگوارانه تر. هر کس بدون سابقه قبلی او را میدید، هیبتش او را میگرفت و هر که با وی معاشرت میکرد و او را میشناخت دوستدارش میشد. هر کی میخواست حضرت را وصف کند میگفت نظیر او را در گذشته و حال ندیدم. امیرالمومنین فرمود. در روایت دارد هیچ خصلتی نزد رسول خدا منفورتر از دروغ نبود و هرگاه مطلع میشد یکی از اصحابش دروغ گفته اند به او بی اعتنایی میکرد تا آنکه میفهمید توبه کرده است. دروغ، دروغ دیدید بعضی ها چجوری دروغ میگن؟ در بیانی خود رسول خدا خودشون رو اینجوری معرفی کردن: ای مردم، من در حقیقت رحمتی اهدایی از طرف خدا هستم. من رحمت خدام به سمت شما. میدونید تا وقتی پیغمبر در بین مردم نبود عذاب استیصال دیگه بر مردم نمیاد. امیرالمومنین فرمودند خداوند انسانی بهتر از محمد صلی الله علیه و آله و سلم. نیافریده است. در مفهوم این کلمات که در قرآن کریم در روایات اهل بیت راجع به وجود مقدس نبوی وارد شده به دقت توجه بکنید. خدای تعالی همه ما رو قدردان و بهرمند از برکات این اقیانوس بیکران و فرزند گرامیش بگرداند انشاءالله. همه ما از شیعیان و موالیان و محبان حضرات معصومین علیهم السلام قرار بدهد انشاءالله. خب من به مناسبت‌های فراوان این هفته وجود داره، هفته‌ای که در پیش رو داریم، برسم به بعضیش رو اشاره میکنم. متاسفانه در موقعیتی که احتیاج فراوانی به همدلی و وحدت هست، گاهی از تریبون‌ها حرف‌های زده میشه که اپوزیسیون هم نمیزنه. همه کسانی که وضعیت موجود ایران و مسائل مربوطه در دنیا رو دنبال میکنن میبینن که ایران قدرت برتر و دست بالاتری داره. توان و قوه ایران با تمام مشکلاتی که براش فراهم کردن بالاتره، منصفانه اگر کسی نگاه بکنه. تا جایی که میبینید آمریکای مستکبر نمیتونه به فعالیت‌های ایران پاسخ بده. تو همین دو سه ماه اخیر رو ملاحظه بکنید بلایی که ایران بر سر آمریکا آورده، از ساقط کردن پهپاد و چه و چه و چه، آیا تونسته یک حرکتی انجام بده؟ فقط نشسته تو کاخش غرغر کرده، ای اولتیماتوم داده. نظام عمل کرده کل نظام در رابطه با مسائلی که پیش روش هست خوبه و دولت هم البته باید نقصها رو جبران بکنه. خود دشمن داره اعلام میکنه فشار حد اکثری در ایران در حال شکسته، یعنی نتونستیم کاری رو پیش ببریم. و واقعا عرضم کردم تو هفته های گذشته مسئله اقتصادی دیگه پروندهش بسته شده، اونها وارد یک مرحله دیگری از جنگ با ما شدن. این رو دوستان خوب دقت بکنن، نه که بی تأثیر بوده، نه که تأثیر نداشته، اونا سر جاش، ولی مردم خوب مقاومت کردن و خوب این مرحله رو در حال گذار هستن. اون وقت بعضی از کمبود بودجه و اینکه نمیتونیم نفت بفروشیم سخن میگن. اونا میگن ما دیگه نمیتونیم کاری بکنیم، اینا میگن بله ما دستمون بالاست. آیا منظوری نیست که اگر فشارتون رو بیشتر کنید شاید نتیجه بده؟ خط دادن به دشمن نیست نعوذ بالله، خدای نکرده. قبلا که در تأثیر به بزرگانشون میگفتن نباید سلاح داشت و دنبال او رفت تا بتونیم پیشرفت بکنیم، پیشرفت علمیمون، تکنولوژیمون، باید حتما سلاح نداشته باشیم، باید کار دیپلماتیک کرد، باید کارها رو از راه دیپلماسی جلو برد. ولی امروز میگن یکی از دستاوردهای آینده برجام که بی فرجام هم هست خرید سلاحه. یکی از دستاورده برجا میشد. چرا ناکارآمدی خودتون و تیم اقتصادی و مدیریتی رو به حسابهای دیگری میگذارید؟ به دستگاه ها و نهادها میتازید؟ اکثر پروژه هایی که افتتاح میکنید کار همون دستگاه هاییست که ازشون اتفاقا انتقاد میکنید و اتفاقا اونها هم شفاف کار میکنن و شفاف گزارش میدن، کاراشون رو بیان میکنن. فرافکنی برای چیست؟ آقای رئیس، نمیشود برای توجیه سیاست های غلطی که دارید و اثر اون ملموس است تاریخ اسلام و قرآن رو تحریف کنید. رسول خدا با تمام اهل کتاب رابطه برقرار کرده بود و با مدارا و از روی رحمت برخورد میکرد. پیمانهایی هم با گروههای مختلفی که در اطراف حضرت بود و خارج از نظام اسلامی بودن بسته بودن و میبستند. عموماً اون کسانی که در داخل بودن اهل پرداخت جزیه بودن بر اساس همون پیمانها و با دشمن خارجی هم پیمانهایی رو داشتن. ولی شما تمام تاریخ رو بگردید، کجا رسول خدا با دشمن دوبار پیمان بست؟ نداریم. اتفاقا همین روزها روزهای غزوه بنی نظیره، جنگ بنی نظیر، سالگشت این 13 ربیع بود. در اون سالی که این غزوه بنی نظیر اتفاق افتاد که یهود رو حضرت با اون تاکتیکی که داشتن از مدینه بیرون کردن، اتفاقا جریان هم مربوط به نقض عهده، یعنی با اونها پیمانی بستن و اون پیمان رو اونها رعایت نکردند. رسول خدا براشون پیغام فرستادند و خودشون رفتن در صحنه حاضر شدن. قصهش مفصله، نمیخوام الان وارد بشم، کامل بگم. بعدم دیگه دیدن اونها تبعیت نمی کنن، دستور محاصره دادن. رسول خدا که هرگز اجازه نمی دادن درخت قطع بشه در جنگ، گفتن درختاشون رو قطع کنید، مردانشون رو بکشید، زنانشون رو اسیر کنید، تمام اموالشون رو به غنیمت بگیرید. ببینید به این شدت و با این غلاظ چرا تاریخ و قرآن رو تحریف میکنید؟ همونطوری که مکرر عرض شد، مسئولین اجرایی به جای تئوری پردازی و نظریه پردازی باید مشغول فضای کارشون باشن. فکر نکنن با فرافکنی و شلوغ بازی و نشانی های غلط دادن مردم دست از سوال کردن و مطالبه گری برمیدارن. نه، مردم اگر ببینن جایی خلافی هست، تخلفی هست، سوال میکنن، دنبال میکنن، پیگیری میکنن. قطعا باید توضیح بدن که با سرمایه ملت و اوقاتی که در اختیارشون بود و میتوانستن کارهایی رو برای رشد و ارتقاء کشور انجام بدن و انجام نشد چه کردن، اینا رو باید توضیح بدن. آقایان میگوین میخواهیم عزت ملی ما حفظ شود. آیا دائما امتیاز دادن و همه چیز رو از ما گرفتن؟ امتیاز دادیم، اونا هم از ما همه چیز رو گرفتن و حالا قطره چکانی با دفع الوقت و احتیاج داریم یکی یکی اون داده ها رو پس میگیریم. این دفاع از عزت ملیه؟ آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت درباره ارتباط گرفتن و مذاکره کردن و امثال اینها کاملا گویاست و علاوه قرآن به ما دستور میده اگر ناچار به مذاکره هم شدید تا اونجا پیش برید که احتمال نقض عهد ندید، ترس این رو نداشته باشید که بر علیه شما اقدامی داشته باشن و شما رو زمین گیر بکنن. وقتی دشمن دائما به فکر نیرنگ و دشمنی بیشتر هست، نباید برگشت به همون جایی که اول بودیم. میز مذاکره معنا نداره. و از همه اینها بالاتر، وقتی رهبر معظم انقلاب که مشروعیت تمام فعالیت ها به ایشانه فرمودن مذاکره نمی کنیم، دیگر سخن گفتن از مذاکره خطاست. ما خدای نکرده نمیخوایم تضعیف کنیم یا تنقیص کنیم، اما عمل کردی داشتید که در قسمت‌های زیادی از او به خصوص معیشت و اقتصاد و تورم و بیکاری که تبدیل به معضلات اجتماعی هم شده قابل دفاع نیست. حتی دوستانتون هم اعتراض میکنن امروز به شما، عمل کردی که موجب ناکارآمدی نظام شده در بعضی از قسمت‌ها. بعضی از اطرافیانتون هم که به فساد معروفن، مردم اینها رو به خوبه میفهمند، اما با این حال صحنه رو برای شما خالی نمیگذارند، حاضرند که با کار و فعالیت بیشتر، با داشتن برنامه و در مسیر درست همون دستورات و منویات رهبر معظم انقلاب در چارچوب اقتصاد مقاومتی و رونق تولید به شما کمک کنند. جوان ها رو به کار بگیرید تا امور درست بشه. این همه جوان فعال دانشمند کاربلد در کشور وجود داره، باز هم میبینیم در بعضی از دستگاه ها در همین استان باز میخوان به کار بگیرن، میرن یه پیرمرد 60 ساله رو برمیارن تو کارها به کار میگیرن. خب این همه داریم، مردم حاضرن شما رو کمک کنن تا امور درست بشه، اما متاسفانه به کار نمیگیرید، دفع الوقت میکنید، نظام رو ناکارآمد جلوه میدید با شعار امید و اعتدال، ناامیدی و افراط و تفریط و امثال ذلک رو ترویج میدید، با عصبانیت به جای پاسخگو بودن مشکلات رو تکثیر میکنید، دو قطبی درست میکنید، فضا رو سیاسی میکنید. اینها رو بنده از باب نصیحت و خیرخواهی عرض میکنم که وظیفه ذاتی ما همین است که راهش این مسیری که میرید نیست. کلام خلاف واقع زدن در شأن جایگاهی که دارید نیست. هیچ مسلمانی اجازه دروغ گفتن نداره. راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم آیا ممکن مؤمن بخیل باشه؟ فرمود بله. آیا ممکن است مؤمن ترسو باشه؟ فرمود بله. سوال کرد آیا ممکن است مؤمن دروغ بگوید؟ فرمود هرگز. مؤمن دروغ نمیگوید. مؤمن خیانت نمی کند. جبله مؤمن با دروغ و خیانت سرشته نشده است. به علاوه بنده مکرر در همینجا عرض کردم اگر در مواردی مماشات میکنیم، سکوت میکنیم یا توجیه میکنیم، شاید به خاطر مصلحتایی است که وجود داره. اما اگر آمدیم رسیدیم به جایی که طعنه به رهبر معظم انقلاب شد، تعریضی به جایگاه ولایت شد، خدای نکرده تنقیص و تضعیفی مربوط به این جایگاه شد، او رو تحمل نمیکنیم، امام خودمون رو تنها نمیگذاریم. امام خودمون رو تنها نمیگذاریم، حرفمون رو صریح میزنیم. لذا این اخطار جدی و قطعی ماست، هر چه میخوای بگی بگو، ولی اجازه بی ربط گویی به رهبری رو به هیچ کس نخواهیم داد. در این رابطه با احدی تعارف نداریم. برای روشن شدن مطلب عرض میکنم، چون در تریبون ها مطرح میشه، من این رو مکرر گفتم، برای شبه زدائی هم که شده باید جواب داد، اگرچه بعضی وقتا این مطالبی که مطرح میشه برای همین است که مثل بنده و امثال بنده شروع کنیم به پاسخگویی، اینها بعضیاشون مشغول کار خودشون باشن، یعنی برامون کار درست کنن. حواستون به این نکته هم باشه که بعضن میبینید که شروع میکنن هر چند روز یه بار، هر 20 روز یه بار، 10 روز یه بار یه نکته رو مطرح میکنن، جو به هم بخوره، یه عده شروع کنن به حرف زدن، اونو جواب بدن، اینو جواب بدن، اصل مطلب بگذره، دفع الوقت بشه، کار برسه جلوتر. اینم بعد مواظب بود، حواستون به این قضیه هم هست. اما من برای اینکه مطلب روشن بشه عرض میکنم که ببینید اینجا که میگیم تأمل نمیکنیم ایناست. من ناچار تمام مطلب رو از رو میخوانم تا شما هم خوب دقت بکنید. البته قسمت هایی رو میخونم از فرمایشات رهبر معظم انقلاب رو. ایشون فرمودن کارشناسان اقتصادی کشور و بسیاری از مسئولین متفقند بر این که عامل این حوادث تحریم های خارجی نیست، عامل این حوادث درونی است، مشکلات داخلی است. نه اینکه تحریم ها اثر ندارد، چرا، تحریم ها هم اثر دارد، اما عمده تأثیر مربوط به عملکرد ما هاست. اگر چنانچه این عملکردها بهتر از این باشد، با تدبیرتر از این باشد، به هنگامتر از این باشد، قویتر از این باشد که امروز هست، تحریم ها اثر زیادی نمی گذارند. می شود علاج کرد و در مقابل تحریم ها می شود ایستاد. بیشتر مشکل ناشی از مسائل درونی و داخلی خود ماست. حالا مثلا فرض کنید در همین قضیه ارز و سکه و این حرف هایی که این دو سه ماه پیش آمد، خب مبالغ زیادی حالا گفتن، مثلا فرض بفرمایید 18 میلیارد دلار اسکناس موجود، اسکناس موجود ارز برای کشور ما که در تهیه ارز مشکل داریم و ارزها و پولهای خودمان را هم نمیتوانیم از خارج وارد کشور کنیم، و سخت از 18 میلیارد رقم بالایی است بر اثر بعضی از بی تدبیری ها و بی توجهی ها آمد دست افرادی که از آن سو استفاده کردند. یک نفری یک کالایی را ثبت سفارش کرد، یک کالای دیگر آورد، یک چیزی را درخواست کرد برای یک مقصودی، از را در آنجا مصرف نکرد، گفت میخواهم مسافرت بروم، نرفت، از را یا آوردن یه تعداد معدودی استفاده کردن یا به قاچاقچی فروختن و او از را برداشت برد خارج، یا به کسی فروختن که آن را احتکار کرد و نگه داشت تا گران بشود و بیاید به قیمت دو برابر و سه برابر بفروشد و به ثروت بادآورده برسد. خب اینها مشکلات مدیریتی است، این ربطی به تحریم ندارد. یه بخش در یه جای دیگری فرمودن ارز را یا سکه را وقتی که به صورت غلط تقسیم میکنن، این دو طرف دارد، یکی آن که می آید این را می گیرد و مثلا فرض کنید قاچاقچی است، یا به قاچاقچی می فروشد، یکی آن که این را می دهد. ما همه اش داریم دنبال آن کس که می گیرد می گردیم، مفسد اقتصادی، قاچاقچی، دنبال اینا می گردیم، در حالی که تقصیر عمده متوجه آن کسی است که داد، او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوه قضاییه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند، نه اینکه بی خود زید و عمرو را متهم کنند، نه، لکن بالاخره یک تخلفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمیگوییم هم خیانت، زبان بنده اینجور نمیگردد که راحت بگویم فلانی یا فلان کس ها خیانت میکنند، نه، اما بالاخره خطا کردند و خطای مهمی کردند که ضررش به مردم برگشت. وقتی اینجور قیمت ارز ترقی میکند، یعنی قیمت ریال می آید پایین، خب برای آن کارمندی که روزمزد است یا حقوق اندکی دارد دیگر چیزی باقی نمی ماند. قیمت ریال وقتی آمد پایین، قیمت پول ملی وقتی آمد پایین، مشکلات همین می شود که ملاحظه می کنید. خب این یک نکته که بنابراین تحریم ها اثر دارند. نه اینکه اثر ندارند، اما عمده تأثیر سو مربوط به نحوه اقدام ما و مدیریت هاست. این حرف رهبری است. بعد ایشون برداشته در جلسه عمومی که افراد پای منبر هستند و تیریبون هستند، دو جلسه رسمی است، حدیث میخوانند که اطلب العلم ولو بالسین، برید علم یاد بگیرید. آدم هایی که کمی بد اخلاق هستند در برخی از روزنامه ها نوشتند این دولت در سال 1397 با عرض 4200 18 میلیارد را برباد دادند. میگن گم شد. من عبارت ایشون دارم میخونم. یک عده آدمی که نه اخلاق میشناسن، نه ایمان میشناسن، نه منافع ملی را بلدن، اینها میگوین این 18 میلیارد گم شد. این تعریض به کیست؟ به کی دارید؟ کجا نشستید؟ سرش شاخه نشستید؟ بن میبرید؟ میخواید که مردم را عصبانی کنید؟ مردم را ناراحت بکنید؟ این سوء مدیریته. همین سوء مدیریت یکیش دیشب شب عید، آخه شب عید مبعث رسول اکرم، این عیدی بود که دادید به مردم؟ الان وقت گرون کردن بود؟ لااقل با یه شیب ملایمی که خودتون قائلید، با اون شیب باید این کار رو انجام بدید، اونم در وقت مناسبش، با یک مقدمه سازی، با یه تبیینی. چرا یک مرتبه میخواید مردم رو عصبانی کنید؟ اهداف سیاسی دارید؟ نمیدونم چگونه عرض کنم در اینجا. مردم ما هوشیارن، فرق مسائل فرعی و اصلی رو خوب میفهمن، هرگز در دامی که شیطان و استکبار از او سود ببره داخل نخواهند شد. بیایید به حرکتی که دستگاه قضا با صلابت تمام شروع کرده و داره این حرکت رو با قوت انجام میده، کمک بکنیم به جای ایراد گرفتن. ناراحت میلیارد دلاری ها هم نباشید، آسیاب به نوبت است، به اونها هم خواهد رسید. خواهید دید که حرکت قوه قضایی سیاسی نیست، نمیخواهد عوام فریبی کند. به زودی روسیاهی برای کسانی خواهد ماند که روی دیگران رو سیاه میدیدند. مواظب باشید. بگذرم، زیاد اوقاتتون رو تلخ نکنم. 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخانی و کتابدار هست. این رو به همه عزیزان در این عرصه تبریک عرض میکنم. نباید از نقش بی بدیل کتاب در رشد فرهنگی جامعه غافل بود. باید در خانواده ها انس به کتاب رو از پدر و مادرها شروع کرد، یعنی اونها باید ایجاد بکنن انس رو. اول خودشون اقدام به مطالعه داشته باشن، تشویق کنن تا بچه هاشون هم یاد بگیرن. از کودکی باید مانوس به کتاب بود و کتابخوان بود. رهبر معظم انقلاب خیلی به این مقوله کتاب اهمیت میدن. سخنان ایشون دردمندانه است راجع به کتاب. یه وقتم شاید عرض کردم در این کتابهایی که ایشون مطالعه میکنن گوشه هاش مطالبی رو بنویسن. اینا جمع‌آوری شده در یه کتابی. تو یه جاش خوندم نوشته بود، به این که نقل به مضمون میکنم، که این قسمت‌هایی که از این کتاب خواندیم در این صفحه ها، اینها رو در همراه خانواده خواندیم. جالبه، یعنی نشسته بودم من بچه‌ها و خانم و بچه‌ها اینا نشسته، اینو این قسمت رو با هم خوندیم. خب آیا واقعا مثلا ما یه همچین حرکتایی رو داریم؟ اینا درس آموزه برای ما، غفلت داریم. یه وقت فرمودن برای یک ملت خسارتی بزرگ است که افراد آن با کتاب سر و کار نداشته باشن. ما برای تبلیغ کتابخانی و کتاب در نماز جمعه این کار رو راه انداختیم و الحمدلله در کشور جریان پیدا کرد. آقا هم دستور دادن این کاری که میکنن این بعد در کل کشور انجام بشه، همین کاری که ما اینجا شروع کردیم. و بعد هم یه دستور کلی شد که ستادهای نماز جمعه و ائمه جمعه تا اونجا که میتونن کتاب رو معرفی بکنن، هر چند وقتی بار یا هر هفته یه جلد دو جلد کتاب معرفی میشه. این یه کاری بوده که انجام دادیم. میز کتاب فروشی رو انداختیم، قفسه دائمی کتاب رو که لازم است ادامه پیدا بکنه، این انجام شد، این بعد ادامه داشته باشه، این رو انداختیم. به علاوه خوب است که خود شما برای خودتون یه شعاری درست کنید، بگید روزی نیم ساعت با کتاب، حالا با نهج البلاغه، با قرآن، با روایات، با کتب اخلاقی، با کتب داستانی، با کتب جنگ و جهاد، شعار درست کنید. الحمدلله امروز کتاب‌های گویا هم آمده. اگر وقت تلف کنید خودتون رو باید ملامت کنید، نه دیگری رو. وقت ملامت خودتونه. خب قبل از من هم مدیر کل محترم بشارت‌های رو قطعاً برای شما در رابطه با کتاب و کتابخانی و کتابداران در استان که فعالیت خوبی انجام شده قطعاً دادن، من دیگه تکرار نمی‌کنم. عرض کردیم از هفته گذشته نکته‌ای رو راجع به لانه جاسوسی و اسناد لانه جاسوسی میگم. در نوشته‌های یکی از اعضای سفارت به دو طرح کوتاه مدت و بلند مدت برای کنترل ایران اشاره شد. خیلی جالبه، اینا از سال 58 فکرهایی داشتن که الان که سال 98 یعنی بعد از 40 سال قسمتهایش رو عملیاتی کردن، قسمتهایش هم باز هنوز اون فکر رو دنبالن. و اون موقعی که ایران ضعیف بود داشتن، الان هم که قدرتمنده دنبال میکنن. ببینید در برنامه بلند مدتش چند تاشو فقط براتون میگم. ما میخواهی اون یه نامه ایستی که از این جاسوساش، یعنی یکی از اون کاردارها اونجا نوشته به این که یکی از اعضای سفارته که مفصل حالا این قسمتشو میگم. ما میخواهیم برای ایرانی کار کنیم که میانه رو باشد و ناسیونالیست های مخالف مذهب تسلط بیشتری در اداره مملکت داشته باشن. سال 58 گفته میخواییم دین رو بگیریم. در ضمن تا قبل از استقرار دولت جدید ما میتوانیم طریق نفوذ در ایران را امتحان کنیم. بایستی یک موقعیت توأم با اطمینان و احترام در ایران رواج دهیم. ما معتقدیم که بایستی حالا شروع به رفع مسائل دو طرف بکنیم و پیشنهادهای زیر را ارائه می دهیم. وقت نزدیک یه تعدادی پیشنهاد، من چند تاشو براتون می خونم. بدون معطلی یک فرد، بله، فرستادن سفیری به ایران برای پیش بازرگان. بازرگان اون موقع یادتونه دیگه. بازرگان و همکارانش امیدوارن ما بدون معطلی یک فرد غمخوار و دلسوز به انقلاب ایران را انتخاب کنیم. این نشوندنده ارتباط دولت اون موقع، دولت اول با سفارت بوده. میگه بازرگان و همکارانش دنبال اینن، امیدوارن ما بدون معطلی یک فرد غمخوار و دلسوز به انقلاب ایران. اینا امام و اطرافیان امام رو دلسوز برای انقلاب نمیدونستن. به آمریکا و سفارت گفتن یه نفر بفرست که دلسوز انقلاب باشه. ببینید این اسناد چقدر مهمه، نمیخوان اینا پخش بشه. روابط نظامی را توسعه دهیم. چگونه میتوانیم دستگاه های خبری پایگاه های من را به کار اندازیم؟ دوباره اون دستگاه های خبریشون کمیته ها بسته بودند، اینا میخوان دوباره را بندازن. چگونه میتوانیم از ادامه تهیه نفت در ایران مطمئن شویم؟ توسعه فعالیت های خبری و اطلاعاتی داشته باشیم. چگونگی فعالیت های حقوق بشر؟ بدون احترام به آمریکا این موارد جزئی در اختیار آنها قرار نخواهد گرفت. حتی این کارا را ما وقتی به اینها خواهیم داد که به ما احترام بگذارن. بنابراین باید دولت موقت و امام را به این در این جریان که این سیاست ایران برای ما غیر قابل قبول است قرار دهیم. خلاصه این مطالب رو شما بعضن مطالعه کنید. من فقط اشاره میکنم که ببینید چه حقوقهایی رو داشتن. نکته استانی و انتخاباتی رو دوتاشو با هم میگم چون وقت گذشت. البته دیر شروع کردیم خود برو. اولا باید از عزیزان دستگاه امنیتی و اطلاعاتی استان تشکر کنم. محکم ایستادن و قصد دارن تا کسی که صلاحیت نداره تایید نشه. بندم از این موضوع کاملا حمایت میکنم و در مبارزه با فساد با هیچ کس هم تعارف نداریم. آقا هم در یه بیانی فرمودن در مقابل کسانی که جلوی قانون گردن کلفتی میکنن کوتاه نیاد. این وظیفه همه ماست. نمیشه کسانی که قصد ورود به مجلس قانونگذاری دارن خودشون، همسرشون، فرزندانشون به قوانین التزام نداشته باشن، قانون شکنی بکنن، خلاف مقررات نظام عمل بکنن، التزام عملی به نظام نداشته باشن و یا کسانی که مسئولیتی دارند اما اصرار دارن که افراد فاسد و مفسد رو در دستگاه بر سر کار بگذارن، بعدم تهدید میکنن که کذا و کذا میکنیم. نه، اینا رو زیر بار نمیدیم. الحمدلله دستگاه امنیتی اطلاعاتی هر دو دستگاه مشغولن. ثانیاً مسئولین محترم شهر و استان به هیچ وجه با کسانی که در مزان انتخابات و کاندیداتوری هستن این طرف اون طرف نرن. میبینیم که مثلا فرماندار، نمیدونم بخشدار، مسئول فلان اداره، مدیر کل فلان جا با یه آقایی که در مزان انتخابات هست با همدیگه این طرف اون طرف میرن. بله، یه وقت جلسه شورای است، بعد درش حاضر بشن، اون یه به امر دیگری است، ولی حرکت کردن این بر اون بر رفتن دیگه در این ایام ممنوع. اگر دیدید موردی که اینطوری بود، هر دو رو متهم کنید، یعنی همون که میخواد کاندید بشه، همون که داره کمکش میکنه، هر دو مورد اتهامن. چطور شده که بعضی از دستگاه‌ها در این روزها به فکر نیروهای زیرمجموعه خودشون افتادن، هدیه میدن، شام میدن، تو این وضعیتی که بعضن بعضی وقتا نمیتونن حقوق کارمنداشونو بدن، شام میدن با خانواده، بعد بعضی از همین کسایی که در مزان انتخابات هستن رو دعوت میکنن تو اون جلسه. این هم تخلف قطعا از چشم ناظران دور نیست، با پول بیت المال فالوده میخورن بعضیا. البته مردم هم باید هوشیار باشن. ثالثاً عوض نکردن مسئولی که خیانت میکنه، خائن، دست دراز میکنه به بیت المال و خراب کنه بیت المال هست، به اسم این که دم انتخابات نمیتونیم ترکیب رو به هم بزنیم، حرف قابل قبولی نیست. این از اون حرفایی است که هیچ مبنای عقلایی نداره. جلوی فساد رو باید سریعاً گرفت. خود وزیر کشور ایشون فرمودن به این که اگر لازم باشه شب انتخابات هم اگه کسی رو بعد عوض بکنیم عوض میکنیم. اینا بد اخلاقی های انتخاباتیه. رهبر معظم انقلاب 16 مرتبه در بیانات مختلفشون گفتن کاندیدا باید از بد اخلاقی انتخاباتی پرهیز بکنه، یا در 5 نوبت در نوبت‌های مختلف فرمودن امانتدار، پاکدامن و بدور از فساد باشه. خود حضرت امام در بیانی فرمودن انحراف عقیدتی، اعمالی و یا اخلاقی نداشته باشه. بعضی وقتا هم دیده میشه در استان در جاهای مختلف آرام آرام اسما رو عوض میکنن. دیدم اخیراً اسم یه مجموعه رو از شهید چمران به کیش تغییر دادن، بعدم تو پرانتز نوشتن شهید چمران سابق، یعنی چمران سابق. اینو درست برگردونید سر جاش و الا یه تذکر دیگری خواهیم داد. خدایا من تو بیانم هم سهوًا شب میلاد رو گفتم شب مبعث، عذرخواهی میکنم. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، سربازان گمنام امام زمان، نیروهای نظامی و انتظامی، همه رو در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان و معلولان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر اشرار، دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان، بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمه الله.